بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
الحمد لله و صلی الله علی محمد و آله و لعنت الله علی اعدائه مجمعین من الان الی قیام یوم الدین. خلاصه مطلب بحث در این بود، اگر ما یه جمله شرطیه داشتیم، انجا از زیدون فاکرمه، این قضیه شرطیه است، یعنی وجوب اکرام رو معلق کردیم به یک مجیء. آیا این مجیء قید هیئت یا قید ماده است؟ ایشون میفرمان قید هیئت. یعنی چی؟ یعنی هیئت افعل، هیئت اکرم دلالت بر وجوب نداره مگر مجیء بیاد. یعنی کی مجیء، کی وجوب ثابت میشه؟ اون موقعی که مجیء محقق بشه. پس اون مجیء قید هیئت، هیئت دلالت بر وجوب میکنه کی؟ بعد از آمدن مجیء. شیخ انصاری میفرماد نه، این قید واجبه، یعنی این وجوب هیچ قیدی نداره. این وقتی میگه انجا ازیدون فاکرم، ها از همین الان وجوب میاد. این همین که گفتیم برای فقرا وجوب حج هست، از نظر شیخ انصاری همینطوری که بر فقرا نماز وجوب داره، حج هم وجوب داره، منتها واجبش کیه؟ کی باید اون حج رو انجام بده؟ اون موقع که مستطیع میشه. حالا اینجا هم همینجور ایشون میفرماد در اینجا هم وجوب حالیه، واجب استقبالیه. یعنی همین الان که گفت اکرم زیدن انجا، همین الان وجوب اکرام آمد، منتها کی باید این واجب رو انجام بده؟ بعد از مجیء. پس نتیجتاً قید از نظر ایشون میخوره به هیئت، ولی از نظر شیخ انصاری میخوره به ماده. خب از شد شیخ انصاری دو تا ادعا داره اینجا، یه ادعای سلبی یه ادعای ایجابی. ادعای سلبیش اینه که محاله، یعنی نمیشه این قید به هیئت بخوره، و اما ادعای ایجابیش اینه که حتما باید به ماده بخوره. حالا چرا؟ شیخ انصاری قبول داره که قاعده عربیت اقتضا میکنه که مجیء دخیل در وجوبه، چون وجوب اکرام رو برده روی مجیء. شیخ میفرماد قبول داریم، اعتراف میکنیم که از نظر قواعد عربیت اون مجیء دخیل در وجوبه و قید هیئته، الا اینکه قرینه عقلیه داریم، بلا ظهورش درونه، ولی قرینه عقلیه برخلاف این داریم. قرینه عقلیه اقتضا میکنه که بگیم به هیئت تعلق نمیگیره. حالا قرینه عقلیه چیه؟ میگه برای اینکه هیئت معنای حرفیه، و ما هم که در معنای حرفی عقیدمون اینه، ولو وضعش عامه، ولی موضوع لهش خاصه. پس هیئت معنای حرفیه، و معنای حرفی هم که موضوع لهش خاصه. اون فردی که ایشون میگه زیتون، مرحوم شیخ تو عبارتش خاص داره یا جزئی حقیقی داره، ایشون اون خاص و جزئی حقیقی رو تبدیل کردن به فرد. کلسه قلق کلمه فردی که ایشون تو عبارتشون میگه خاصه، جزئی حقیقیه. شیخ میفرماد هیئت معنای حرفی داره، یعنی موضوع لهش خاصه. این اکرام به خصوص و جزئی حقیقی رو نمیشه انسان مقیدش بکنه. پس نتیجتا اگر ما جایی قید داشتیم احتمال میدادیم که به هیئت میخوره، نه، عقل اجازه نمیده، حتما این قید رو باید به ماده بزنیم. چرا؟ برای این که هیئت معنای حرفیه، معنای حرفی هم موضوع لهش خاصه، محدود جزئیه، و جزئی رو نمیشه مقیدش کرد. اطلاق و عموم رو انسان میتونه تقیید بکنه، جزئی حقیقی که قابل تقیید نیست. این دلیل اون ادعای سلبیشون، و اما دلیل ادعای ایجابیشون. شیخ اینجوری میفرماد هر عاقلی، حالا ما باشی و شارع مقدس باشه، هر عاقلی وقتی توجه به یه چیزی میدا میکنه از دو حال خارج نیست، یا اون جلب توجه میکنه اون چیز، یا جد نمیکنه. اگر اون چیز جلب توجهش رو نکرد که هیچی، طلبم نداره. اما اگر اون چیز، ببینی همه رو برده رو اون چیز، رو اون مراد، رو اون مطلوب، اگر اون چیز کدومه؟ رو مثالی که ما زدیم اکرام، رو مثال شارع اون چیز نماز و روزه است. ما الان توجه میکنیم میبینیم اکرام زید کار خوبیه، جلب توجهمون میکنه، طلب میکنیم. یا شارع نگاه میکنه میبینه صوم و صلات چیز خوبیه، از صلات و تنها عن الفحشاء والمنکر، از صوم و جنت و من النار، نظرش رو جلب میکنه. وقتی نظرش رو جلب کرد اون چیز ببینید دقت داشته باشید، اون چیز رو با اکرام، حالا ما میگیم با اکرام، اون چیز میشه اکرام، که اکرام همون ماده است دیگه. پس من که توجه میکنم به یه چیزی، هر عاقلی توجه به چیزی میکنه، یا اون چیز جلب نظرش رو نمیکنه، خب طلبم نمیکنه. اما اگر اون چیز جلب توجه کرد، یعنی خوشش آمد که اون کار باشه، اون چیز چیز مصلحت داریه، چیز خوبیه، حالا که جلب توجه کرد بلا فاصله طلب میکنه، یعنی همین الان اون چیز رو طلب میکنه. خب حالا اون چیز یا مطلقا مطلوبه یا نه با یه قیدی مطلوبه. اون قید مطلوبم یا امر اختیاریه که دیگه مثالاشو تکرار نمی کنیم، دیرو عرض کردیم. اون چیزی که مطلوب با یه قیدیه، اون قید یا امر اختیاریه یا امر غیر اختیاریه. اون اختیاریش هم یا مورد تکلیفه یا مورد تکلیف نیست، دیگه از این حالت خارج نی. الان مولا مثلا توجه کرده که صلات خیلی خوبه، مصلحت داره، جلب توجهش کرده، طلب میکنه. حالا که طلب کرد مطلقا مطلوبشه، یعنی اون صلات مطلقا مطلوب شاره، بدون هیچ قیدی، هم از فقیر هم از غنی هم از مریض هم از سالم، این مطلوب صلات مطلقا مطلوبه بدون هیچ قیدی. یه وقت نه، اون چیز مطلقا مطلوب نی، با یه قیدی مطلوبه. حالا اون قیدم یا اختیاری یا غیر اختیاری. غیر اختیاریش مثلا مثل بلوغ، غیر اختیاری دیگه دست ما که نیستش که، دلوک شمس بلوغ اینا قید غیر اختیاریه. یه وقت نه، قید اختیاریه. این قید اختیاری هم دو جوره، یک وقت مورد تکلیف واقع میشه مثل طهارت. طهارت نسبت به نماز یه قید اختیاریه و مورد تکلیف هم هست، میگه لا صلات الا به طهورین، یعنی تحصیل این قید واجبه. یه وقت نه، اون مطلوب نی، یعنی غلا اختیاریه اما مورد تکلیف نیست، مثل استطاعت. استطاعت یه قید اختیاریه اما مورد تکلیف واقع نمیشه، یعنی بر ماها واجب نیست بریم تحصیل استطاعت بکنیم تا واجب الحج بشیم. نتیجتاً ببینید شیخ میخواد بفرماد این قید همش میخوره به اون ماده. اون ماده یعنی اون اکرام، مثلا اون اکرام یا مطلقا مطلوبه یا با یه قیدی. اون قیدم یا غیر اختیاریه یا اختیاری. اون اختیاریشم یا مورد تکلیفه یا مورد تکلیف نی. ببینید با این بیان عقلی، با این حصر عقلی که کرده، همه این نشیب و فرازا به اون بخوره، یعنی اون اونجوریه یا اونجوره یا اونجوره، ولی طلب همون موقع است. یعنی همون موقع که اون شیء رو توجه کرد، جلب نظرش کرد، طلب همین الانه، هیچ قیدی نداره. اما چی قید داره؟ اون یعنی اون چیزی که من جلب توجه همو کرده، او قید داره، یعنی اون واجب و خود اکرام قید داره، و الا وجوبش که همین الانه هیچ قیدی نداره. نتیجتاً ولو به مقتضای قاعده عربیت ما قید و باید به هیئت بزنیم، اما این قرائن عقلیه اقتضا میکنه که قید و به ماده بزنیم. این تا اینجا حرف شیخ انصاری. خب ایشون که قبول ندارن، میخوان رد بکنن، لذا میفرمان لا یخفا ان، بله لا یخفا هازا موافقون، یعنی این حرفی که ما زدیم از قول شیخ انصاری، این موافق است با اون چیزی که بعضی از افاضل افاده کردن. مقصودشون مرحوم کلانتره، یا آقایی بوده به نام کلانتر معروفه، دلیل اسمش میرزا ابوالقاسمه، فامیلیش هم نوریه، آمیرزا ابوالقاسم نوری تو نجف از شاگردای شیخ انصاری بوده، حالا به چه مناسبت به کلانتر معروف شده. یه روز هم عرض کردیم شیخ انصاری رسائل مباحث عقلی خودش نوشته، اما مباحث الفاظ ننوشته، شیخ درسشو گفته. این آقای کلانتر این مباحث الفاظ شیخ انصاری رو کرده یک کتابی به نام متاره الانظار، که تقریب درس شیخ انصاریه راجع به مباحث اصولی. حالا ایشون میفرماد خود شیخ که ما این درس رو نفرموده، خود شیخ این یعنی این مطالب رو فرموده، ولی شاگردش آقای آمیرزا ابوالقاسم نوری بعض الافاضل المقرر لبحثه که ایشون تقریر کرده بحثای شیخ رو، ما این همون رو نقل کردیم با ادنا تفاوت. مثلا شیخ فرموده خاص، یا جزئی حقیقی، ما گفتیم فرد. آخه شیخ فرموده موزون له حقیقی، موزون له هیئت چیه؟ خاصه. جزئی حقیقی ما گفتیم فرده. قرار یه تعبیر تفاوت یسیر، یعنی ما همون حرف شیخ انصاری رو از قول آقای کلونتر نقل کردیم با یه تفاوت یسیری. اگر اون کلامش گفته موضوع له هیئت جزئی حقیقی خاصه، ما گفتیم فرده. لذا دیرو من فرد رو عرض کردم، زیرش بنویسید جزئی حقیقی یا زیرش بنویسید خاص. ولا یخفا مافی، ایشون میفرماد این حرفایی که این آقای مقرر از قول شیخ انصاری نقل کرده لا یخفا مافی، یعنی فیه اشکالون. ما قبول نداریم حرف شیخ انصاری رو، ما معتقدیم که اون قید به هیئت میخوره. عنایت بفرمایید، من چند چهار پنج دقیقه باید بریم تو بحث مبحث وضع، و الا همینجوری بخوام اینا رو معنا کنیم آقا خیلی به ذهنتون چیزی نمیاد. یه 5-6 دقیقه من بحث رو میبریم تو اسانی. یادتونه که مقدمه‌ای که ایشون اول کتاب داشت 13 تا مطلب مهم بود، مطلب دومش مبحث وضع بود. با هر نسخه‌ای که دستتونه اسانی رو بیارین، فقط من 3-4 جشو آدرس میدم که همون جاها رو فقط مطالعه کنین، چون خیلی مفصله بحث وضع، هم مشکله هم خیلی مفصله. اما این جاهایی که من آدرس میدم از هر کدوم 2-3 خط مطالعه بکنی با این هدایتی که الان من میکنم، یعنی اصل مطلب رو خلاصش میگم، اینا تو ذهنتون بمونه، اون 3-4 جرم از هر کدوم 2-3 خط مطالعه بکنی راحته. مثلا با این نسخه ها آخر صفحه 13 از کدام، حالا هر نسخه‌ای دارین از ثانی رو پیدا بکنین، یه 7-8-10 خط 10-15 خط که رها بکنین میرسید به اینجا که عرض میکنم. با این نسخه‌ای که دست منه آخر صفحه 13، اوائل صفحه 15، اوائل صفحه 16 و یکی هم صفحه 63. شما اگر این 4 جا رو از هر کدوم، شاید عرض کردم با این توضیحاتی که الان من میدم، این 3-4 جا رو شاید 7-8-10 دقیقه یه رو بیشتر وقت نبره که مطالعه بفرمایید که اینا تو ذهنتون بیاد، و الا اینجا غیر از اون مطالب خیلی به ذهن نمیشینه مطالب. خب عنایت بکنید آقا، ما یه اسم داریم یه حرف، در اسم حساب اختلافی نی. مثلا رجل اسم جنس دیگه، همه قبول دارن این رجل وضعش عامه، موضوع لهش هم عامه، مستعملان فیهش هم عامه. اسمو داریم میگیم ما، تا برسیم به حرف، اسماء اجناس رو داریم میگیم. اسماء اجناس مثلا رجل هم وضعش عامه، هم موضوع لهش عامه، هم مستعملان فیهش عامه، فقط از ناحیه استعمال خاص میشه. عنایت بکنین، الان واضح میخواد وضع بکنه رجل را، خب چی کار میکنه؟ تصور میکنه طبیعت الرجل. تا تصور کرد طبیعت الرجل، وضع میشه چی؟ میشه عام. وضع عام اینه دیگه، وضع چیزی که میخواد وضع کنه اگر معنای عام متصور بکنه اون وضعش عامه. حالا میخواد رجل رو برای یک معنای وضع کنه، این وقتی میخواد این رجل رو وضع بکنه تصور میکنه طبیعت الرجل، پس وضع شد عام. بعدم رجل رو برای همون طبیعت الرجل وضع میکنه، موضوع الله هم شد چی؟ عام، چون طبیعت الرجل عامه دیگه، تصور کرد او را پس وضعش عامه، و اینو برای همون اونم وضع کرد، یعنی برای طبیعت الرجل، موضوع لهش هم عامه، مستعمل فیهش هم عامه، رجل مستعمل فیهش همون طبیعت الرجله. اما اگه من گفتم جاءنی رجلو، این دیگه چیه؟ خاصه دیگه. رجل کلمه من اومد که طبیعت که کلمه من نمیاد، رجل یعنی یه آدم معین. عنایت کردی؟ وضع عامه طبیعت الرجل، موضوع له هم عامه طبیعت الرجل، مستعمل فیهش هم طبیعت الرجله، ولی از حیث استعمال خارجی جزء میشه، یعنی جزئی حقیقی میشه. یعنی اگر من همین رجل رو استعمال کردم در کلامم، گفتم چی؟ جاءنی رجلون. جاءنی رجلون که یه آدم مشخصی دیگه، طبیعت الرجل که فل آدم نمیاد، یا آدم مشخصی فل من اومده، میگم جاءنی رجل. ببینین از حیث استعمال شد خاص، وضعش عامه، موضوع لهش هم عامه، مستعمل فیهش هم عامه، ولی وقتی من در کلامم استعمال میکنم رجل، میگم یه رجل این حرفو زد، یه رجل این کارو کرد، یه رجلی اومد پلو من، این رجلا دیگه طبیعت الرجل نی، یعنی یه شخص معین. پس وضع عام، موضوع له آم مستعمل فیه آم از ناحیه استعمال من که گفتم جاءنی رجلون، این رجل شد خاد. این مال اسما ظاهرا همه قبول دارن، یعنی مشهور این مطلب رو نسبت به اسما قبول دارن که وضع آم موضوع له آم مستعمل فیه آم اگر خصوصیتی هست از ناحیه استعماله. حالا بیایم تو حروف. ایشون میفرماد حروف هم همینطوره. فعلا عقیده ایشون رو بگیم. ایشون عقیدهش اینه که حروف هم مثل اسماء میمونه. مثلا من سرت و من البصر الی الکوفه، من ابتداست دیگه. حالا واضح میخواد این حرف و منو میخواد وضع کنه. اول تصور میکنه کلی ابتدا رو، وضعش میشه چی؟ عام. بعد این منو برای همون کلی ابتدا وضع میکنه، موضوع لهم شد عام. مستعمل فیش هم همون کلی ابتدایه. ببینین این اسما. حالا من میگم سر تو من البصره، اینجا دیگه این من دیگه عام نی. ببینین از من که میگم سر تو من البصره، یعنی از یه جای معینی، از ابتداء معینی من سیر کردم. عنایت کردین؟ یعنی حروف هم از نظر ایشون این اسماه. تصور میکنه کلی ابتدا رو، وضعش میشه عام. بعد این منو برای همون کلی ابتدا وضع میکنه، موضوع لهش هم میشه خاص. بعد مستعمل فیهش هم همون کلی ابتدا، ولی از ناحیه استعمال به استعمال من که میرسه میگم سر تو من البصره. خب یه جای معینی من حرکت کردم دیگه، سر تو من البصره یعنی از یه جای معینی از ناحیه استعمال من شد خاص. و الا وضعش عامه، موضوع لهش عامه، مستعمل فیهش هم عامه، از ناحیه استعمال یه خصوصیتی پیدا میشه. شیخ اینجا قبول نداره. شیخ میفرماد هه حرف مثل آسمانی طبعا لمیست شریف. اگه نظرتون باشه اصل اولی رو میرسید شریف گفته، شیخ انصاری هم از اون تبعیت کرده، میفرماد نخه این حرفا که زدین مال اسمه، اما معانی حرفیه اینجوری نی. معانی حرفیه وضعش عامه، منو میخواد وضع کنه، تصور میکنه کلی ابتدا رو، اما منو برای او وضع نمیکنه، برای جزئی حقیقی. یعنی منو وضع میکنه برای این ابتداء معین. پس از نظر شیخ انصاری موضوع له شد خاص، شد جزئی حقیقی، یا به تعبیر ایشون شد فرد. همه نزاع ها مال همینه. ایشون میفرماد بین اسماء اجناس با اون معانی حرفیه هیچ فرقی نی، فقط فرقش اینه در حروف لحاظ عالیت، در اسماء لحاظ استقلالیت همین، و الا از نظر وضع و موضوع له و اینا فرقی ندارن. پس نتیجتا عقیده شیخ چی شد؟ شیخ میفرماد معانی حرفیه مثلا من واضع که میخواد وضع کنه تصور میکنه کلی ابتدا رو، وضعش شد آن، اما این منو برای او وضع نمیکنه، برای این ابتدای معینی که از بصره شما سیر کردی برای اون وضع کرده. پس موضوع له شد خواست. حالا که مراد شیخ معلوم شد، حالا بیام سراغ هیئت. هیئت افعل هم مثل حروفه. شیخ انصاری میگه هیئت افعل معنای حرفی داره. یعنی چی؟ یعنی هیئت افعل رو واضع وقتی میخواست وضع بکنه تصور کرد کلی طلب رو، اما افعل رو برای چی وضع کرد؟ برای این اکرم شما، برای این معنای خاص. نتیجتاً پس هیئت معنای حرفی داره، یعنی مثل من میمونه. چطور اون من وضعش عامه ولی موضوع لهش خاصه، محدوده؟ اینجا هم هیئت معنای حرفی داره، یعنی وضع کرده، یعنی شاره تصور کرده کلی طلب را، اما هیئت افعل رو برای او وضع نکرده. برای چی وضع کرده؟ برای این طلب مخصوصی که شما داریم میکنی. پس موضوع له شد خاص، و وقتی موضوع له شد خاص تقییدش نمیشه کرد. این حرفا رو دیرود نزدم، اینا میخوره به اون حرفای اولیه شیخ. علت این که شیخ میگه محاله که اون قید بخوره به هیئت، برای همینه میگه، برای این که هیئت معنای حرفیه و معنای حرفی وضعش جزئی حقیقیه، خاصه. نتیجتا خاصه که نمیشه آدم تقییدش بکنه. تقیید مال جاییست که اطلاق باشه، توسعه و عموم باشه، اونجا انسان میتونه تقیید بکنه. و چون هیئت موضوع لهش خاصه، اطلاق نداره، توسعه نداره، پس نمیشه تقییدش کرد. حالا ایشون میخواد حرفای خودشو بزنه، نه، همون حرفایی که ما زدیم. حروف مثل اسما میمونه، همونطوری که اسما موضوع لهشم عامه، وضعشم عامه، هیئتم که معنای حرفیه اونم موضوع لهش عامه و وقتی عام شد میشه تقییدش کرد. عنایت بفرمین اون سه چهار جرم مراجعه بفرمین، من فکر میکنم دیگه مطلب راحت بشه، یعنی راحت مطلب. ولی ایشون تو با رمز میگن و میرن یه قدری کار مشکل میشه. با این توضیحاتی که من دادم و عبارتهای اونجا هم بهتره، چون اصلا جای بحثش اونجا بوده، ایشون عبارتهای خوب اونجا مصرف کردن، اینجا با رمز میگن و رد میشن. لا یخفا مافی، اول میخوام چی رو رد کنی؟ ادعای سلبیشونو که گفت محاله، اون قید به هیئت نمیخوره، حتما به ماده میخوره. میخوام ردش بکنی. چرا میگفت به هیئت نمیخوره؟ میگفت هیئت معنای حرفیه، معنای حرفی فرده به تعبیر ایشون و جزئی حقیقیه، جزئی حقیقی قابل تغییر نی. اما حدیثه، حدیث نه این که روایت، یعنی اما صحبته، عدم اطلاقی که ایشون کرد دیرو. آخه گفت چی؟ گفت لا اطلاقه، این معنا هیئت معنای حرفیه و معنای حرفی موضوع لهش خاصه، اطلاق نداره تا شما بیای تغییرش بکنی. اما اون صحبتی که ایشون کرد، فرمود هیئت معنای حرفیه، اطلاق نداره در مفاد هیئت، فقط حققناه سابقا. امر ثانی، ما در امر ثانی عرض کردم، منتها بخوان امر ثانی رو همشو مطالعه کنی یه روزم بیشتر طول میکشه. مشکلم ها حققناه اون جایی که من گفتم، با این نسخه ها آخر صفحه 13، اول صفحه 15، اول صفحه 16، یکی هم صفحه 63. این سه چهار جره به قدر یه ربع اگر مطالعه کنی، تمام اونایی که از اون وقت حالا من گفتم از اون عبارت در میاد. شیخ فرمود موضوع له اطلاق نداره و چون اطلاق نداره نمیشه تغییرش کرد. اما صحبت ایشون که فرمود موضوع له اطلاق نداره، مفاد هیئت خاصه، جزئی حقیقیه، فقط حققناه سابقا که نه، ان کل واحد من الموضوع له والمستعمل فی سل حروف یکون عامن که وضعها. یعنی چی؟ یعنی در باب حروف هم وضعش عامه که وضعها، هم موضوع لهش عامه، هم مستعمل فیهش عامه، فقط از ناحیه استعمال شما خاص میشه. منو یادتون نره، من ابتدایی سرت و من البصره، واضح میخواد این منو وضع کنه برای یک معنای. چی تصور میکنه؟ تصور میکنه ابتدای کلی رو، چون تصوره کلی میکنه وضعش میشه عام. وقت عرب برای همونم وضع میکنه، یعنی برای همون کلی ابتدا، و در همونم استعمال میشه من، یعنی اون کلی ابتدا. منتها وقتی شما تو کلامت میاری میگی سر تو من البصره، خب این من یه جای معینیه دیگه، از یه ابتدای جای معینی شما سیر کردی. لذا میفرماد حروف وضعش، موضوع لهش، مستعمل فیهش، همه عامه. انما الخصوصیه من قبل الاستعمال. از کردیم مثل قبل الاستعمال، یعنی اگه شما استعمال نکنید من رو، مستعمل فیهش هم همون کلی ابتدا. ولی وقتی استعمال میکنی میگی سر تو من البصره، خب شما که میگی سیر کردم، خب معلومه کجا سیر کردی. سیر تو من البصره، این میشه چی؟ از ناحیه استعمال، این منی که وضعش عامه، موضوع لهش عامه، مستعمل فیهش عامه، از ناحیه استعمال شما شد خاص. کل اسما، کل اسما یعنی چی؟ یعنی مثل اسما اجناس که اول من عرض کردم، اسماء اجناس مثل رجل وضعش عامه، موضوع لهش عامه، مستعمل فیهش عامه. ولی وقتی شما میگی جا انی رجلون، داری از یه شخص معینی خبر میدی. این رجل از حیث استعمال شما شد یه جزئی حقیقی، یه فرد خاص شد. حروف هم همینطوره، یعنی حروف هم وضعش عامه، موضوع لهش عامه، مستعمل فیهش عامه، هیئت هم که معنای حرفی داره همینطوره. یعنی واضح وقتی میخواد افعل رو وضع کنه، اول تصور میکنه کلی طلب رو و بعدم افعل رو برای همو وضع میکنه. مستعمل فیهش هم کلی طلبه. ولی وقتی شما میگی اکرم زیدن، اون کلی رو، یعنی اون هیئت افعل رو استعمال میکنی، میگی اکرم زیدن، الان اینجا شد خاص و الا موضوع لهش عامه. و وقتی موضوع لهش عام شد قابل تقیید ها. پس فرقی بین حروف و اسما از نظرشون هیچ فرقی نیست. چرا؟ انما الفرق در چیه؟ او به لحاظ استقلالیت، اون به لحاظ عالیت.
یعنی شما اگر این اسمو معنا کردی، اون اسمو استعمال کردی، توش لحاظ استقلالیت میکنی به ما هو و هو، یعنی لحاظ استقلالی. اما حروف اینجوری نی، حروف به ما هو و هو نی، حروف آلته، اون استقلاله، این استقلال نداره، آلت برای غیره. این من آلت برای چیه؟ برای اینکه اون بصره و کوفه رو معنا بده، چون اون بصره و کوفه اگه من نباشه معنا نمیده. سرتو البصره الکوفه، نه سرتو من البصره. اگر این بخواد به اون جمله معنا بده، خودش هم بخواد معنا داشته باشه، بعد منظم بشه. ولی رجل اینجوری نی، جاءنی رجل، شما رجل رو مستقلن استعمال میکنی. فقط فرق اسم و حرف اینه که حرف درش لحاظ آلیت، یعنی آلت است برای ارتباط بین اون بصره و کوفه، اما اون رجل اینجوری نی، خود رجل به ما هو هو مستقلن استعمال میشه. خلاصه حروف که یکیشم معنای حرفیه مثل اسماء، موضوع لهش عامه، هیچ فرقی نداره. انما الفرق، این انما الفرق اونجام داره و مخصوصا صفحه 63 یا همون صفحه 16 ببینید، انما الفرق بینهما، فقط بین اسم و حرف از این ناحیه فرقه. از چه ناحیه؟ انها یعنی اسما، اسما وضعت لتستعمل و یقصد به المعنا. این نسخه من تقصد، ظاهرن اشتباهه، یقصد بد بشه. فقط فرقش اینه که انها یعنی اسماء اجناس، وضعت وضع شده برای این که استعمال بشه و یقصد به هل معنا به ما هو و هو، هو و هو یعنی مستقلن. یعنی فقط فرق اسم حرف اینه که اسما رو وضع کردن به ما هو و هو یعنی مستقلن. یعنی شما رجل رو اگه بخوای در یه شخص معینی استعمال کنی معنا میده، ولی برخلاف من، من که تن از من که معنا نمیده، باید سیری بیاد، بصره و کوفه‌ای بیاد تا من معنای خودش رو بده. اما رجل اینجوری نی. پس فرق بین رجل که اسمه و من که حرفه، فرقشون در چیه؟ فقط در اینه، رجل به ما هو و هو شما میتونی استعمالش کنی مستقلا، بگی رجلون یعنی یک مردی. اما من لحاظ آلیت درشه، یعنی آلت هست، معنای آلت بودن میده، مستقلا معنا نمیده. ولی حروف چی؟ حروف وضعت لتستعمل و یقصد به ها معانی ها به ماهی آلت، اون استقلالن، این آلتن. آلت یعنی چی؟ یعنی حالتن لغیره. حتما اونجا رو مراجعه بکنی، اینجا به جای لغیره، اینجا فرموده لمعان المتعلقات، مشکل عبارت همون لغیره. شما بعد از حالتن بگید حالتن لغیره، وقت با اونجا تطبیقش بکنید عبارت راحت تره. ولی ایشون به جای لغیره گفته لمعان المتعلقات. قرار این لمعان المتعلقات شما بردارین، همون عبارت راحتی که اونجا فرمودن اینجور میشه، اسما بعض شده برای اینکه به ما هو و هو مستقلن استعمال بشه، اما حروف بعض شده به ما یعاله، یعنی به عنوان که یه آلته. چون اگر این من نباشه این آلت ربط اون جمله است، که اگر این نباشه اون جمله ربط نداره و خود اینم معنا نمیده. به ماهی آلتون استعمال میشه. آلت یعنی چی؟ عطف تفسیری، یعنی حالتون لغیره، یعنی یک حالتیست برای غیر، یعنی در غیر این معنا میده و الا در اون غیر اونجا معنا نمیده. پس فرقشون چی شد؟ لحاظ آلیت در حروف، لحاظ استقلالیت در اسم هم، و الا از نظر موضوع له یکی هم. هر دوشون عامه و هر دوش قابل تقییده. حرف شیخ رو ما قبول نداریم، فقط لحاظ آلیت میشه در حروف، لحاظ استقلالیت میشه در اسما. لحاظ آلیت هم لیس من عوارض المعنا، تواری مشخصات اینا به معنای عوارضه. اون لحاظ آلیت اون از عوارض معنا نیست، یعنی معنا رو محدود نمیکنه، معنا عامه. عنایت بکنی سر مطلب با، یعنی اونجایی که میخوام گریز بدنیم اینجاست. شیخ میفرماد چی؟ شیخ میفرماد اون لحاظ عالی از عوارض معناست، یعنی معنا رو محدود میکنه. موضوع لهروشو میگه نه، اون لحاظ عالیت از عوارض معنانی، یعنی در موضوع له اثری نمیگذاره، بل من عوارض الاستعمال، مشخصاتمون به معنای عوارضه، یعنی اون لحاظ عالیت فقط باعث این میشه عوارض استعماله، یعنی استعمال شما رو محدود میکنه اون لحاظ عالیت و الا معنا رو محدود نمیکنه. معنا کدومه؟ مدونله. عنایت داشته باشید، عرض کردم سر بزنگا اینجاست. شیخ انصاری میگه چون هیئت حرفه، حرفم لحاظ عالیه و چون لحاظ عالیه پس معنا یعنی موضوع له میشه محدود. میگیم نه بابا، اون لحاظ عالیت از عوارض معنا نی، اون معنا و موضوع له رو محدود نمیکنه، بل من عوارض الاستعمال، بلکه از لوازم استعماله، از عوارض استعماله. یعنی الان که شما میگه اکرم هیئت افعل و استعمال میکنی، از ناحیه استعمال شما شد یه طلب خاص و الا معناش و موضوع لهش طلب کلیه و وقتی طلب کلی شد قابل تغییره. نمیدونم روشن شد یا نه، ظاهرا دیگه از این واضح تر من بلد نیستم بگم. خلاصه ایشون میفرما لا یخفا، اگر کسی دقت بکنه، لا یخفا علی اول درایت و نها، کسایی که اهل درایه هستن و خوب مطالب دقیق رو میفهمن، میدونن من دارم چی کار میکنم اینجا، میدونن که معنا با لحاظ عالیت جزئی نمیشه، بلکه که این جزئی بودن و خلاصه این از عوارض استعماله. یعنی من چون الان استعمال کردم افعل رو اکرم، این باعث جزئیت این شده و الا معنای هیئت به عموم خودش باقیه و وقتی به عموم خودش باقیه قابل تغییره. اول درایت و نها، نها جمع نهیه است، نهیه یعنی عقل، جمعش نها یعنی عقلا. پس بنابراین ایشون میفرماد بر صاحبان درایه، یعنی اونایی که اهل فکرن و اهل عقلن، خوب دقت میکنن که من اینایی که گفتم هیچ حرفی درش نیست و خلاصه حرف شیخ انصاری که به خاطر لحاظ عالیت اومده معنا رو محدود کرده حرف درستی نیست. حالا ایشون میفرماد و طلب المفاد من الهیئه المستعمله فی طلب. ببینید آقا، هیئت مفادش چیه؟ مفاد هیئت طلبه دیگه. اگه من گفتم افعل، این هیئت افعله، مفادش چیه؟ طلب. پس طلب مفاد از هیئته، اون هیئتی که استعمال شده در اون طلب، این هیئت اکرم الان استعمال شده در طلب، این طلب مطلقون. دقت کردی نتیجه رو میگیم، اون طلب که از اون هیئت استفاده میکنی شما، اون مطلقه، هیچ قیدی نداره. اگر که یعنی خلاصه مطلقه، معذرت میخوام، مطلقه، میشه تقلیدش کرد. یعنی این طلب به خاطر اون هیئتی که ما گفتیم، این طلب مطلقه، چون دیری شیخ گفته بود لا اطلاقه، موضوع له اطلاق نداره، جزئیه، نمیشه تقییدش کرد. ما میگیم چرا مطلقه؟ چرا؟ چون موضوع لهش همون کلی طلبه. حالا اگر شما در اینجا استعمالش کردی شد یه طلب خاص، اون باعث نمیشه که معنا، اون معنا یعنی موضوع له، من چند بار تکرار کردم، نه از عوارض معنا نیستن، اون لحاظ عالیت نمیاد معنا رو محدود بکنه، یعنی موضوع له رو محدود بکنه، بلکه از حیث استعماله، اینا از حیث عوارض استعماله. پس اون طلبی که شما از اون هیئت اکرم میفهمید، اون مطلقه. حالا که مطلقه، قابل لان یغیر، قابلیت اینو داره که تغییر بشه، این اولا. و ثانیا معه میخواد با دو تا اشکال شیخ انصاری رد بکنه، که این اشکال دوم البته بعدن با فتح هم باطلش میکنه. حرف اولیشون خیلی حرف اساسیه، که خلاصه حروف با اسما فرقی نداره، موضوع لهش عامه، اطلاق داره، قابل تغییره، میشه بگیم اون مجی قید هیئت افعله. ولی مع ایشون میفرمان حالا لوسلم انهو، این انهو اول ضمیر شأنه، انهو دوم به طلب مقید برمیگرده. حالا ثانیا انهو شأن چنینه، لوسلم ما که قبول نکردیم حرف شما رو، که انهو فردون، انهو یعنی چی؟ طلب مقید، اون طلب فرد همون خواسته با، ایشون عبارت شیخ رو عوض کرده. لو سلم، حرف شما رو پذیرفتیم، انهو اون طلب مقید یه جزئی حقیقیه، انما یمنع عن تقیید لو اون شه اولا غیر مقیده، این بله، ما چون شیخ میگه مانع از تقییده، ایشون میگه بله، اگه جزئی خاص باشه، فرد باشه، مانع از تقییده اگر انشا کنیم اولا غیر مقید. بله، اگر ما اولا این اکرم رو انشا بکنیم غیر مقید، اون وقت بعد بیایم مقیدش کنیم حق با شماست، نمیشه. ولی از اول مقیدن انشا میکنیم، یعنی از اول که میخوام بگم اکرم، از همون اول اکرام مقید به مجیء رو انشا میکنم. این عیبی نداره که یه مثال شیخ انصاری در رسائل میزنه، میشه برای اینجا استفاده کرد. شما یه مغنی میاری خونتون که چا بکنه براتون، وقت بهش میگی زیق، سمر رکیه، سم یعنی دهانه، رکیه هم یعنی چا، به این مغیم، به این مغنی میگه دهانه چا رو تنگ بگی، زیق سمر رکیه، سم که همون دهانه است، اون دهانه چا رو تنگ بگی. خب این معناش چیه؟ یعنی گشاد بگیر از اول، بعد خرابش کن تنگ بگیرین که نی، یعنی احدث و زیقن، یعنی از اول که این چا رو میخوای بگیری دهانش تنگ باشه. دقت می‌کنین؟ زیق سمر رکیه معناش این نیست آقای مغنی، اول یه دهنه گشاد بکن برو پایین، بعد خرابش کن، اون وقت بعد یه دهنه کوچیک بکن، این که نی. زیق سمر رکیه یعنی احدث و زیقن، یعنی از همون اول این چهار تنگ بگی، از اون اول این چهار تنگ ایجاد کن. خب چطور در اونجا؟ از کدام رفتی به اینجا نداره، به یه مناسبتی شیخ فرموده اینجا ازش استفاده می‌کنیم. اینجا هم همینی میگیم، ما اگه از اول بخوایم غیر مقید انشاء کنیم این طلب رو، اون وقت بعد تقییدش بکنیم حق با شماست، نمیشه. ولی نه، احدث و مقیدن مثل احدث و زیقن. چطور اون معناش اینست که اون چهار رو از اول دهنش رو تنگ بگی؟ اینجا معناش اینه، ما میگیم احدث انشاء و مقیدن، یعنی این اکرام رو انشاء کن از اول مقیدن بالمجی. بله، اگه از اول ما انشاء بکنیم به غیر مقید، بعد بخوایم تقییدش کنیم حق به شماست، که اون نمیشه. عنایت بفرمی، لو سلم انه، بر فرضم اون طلب مقید به قول شما جزئی خاص باشه، فرد باشه، یمنع و عن تغییر، ممنوع هم باشه تغییرش، ولی لو اون شه اولا غیر مقید، یعنی اگه اولا غیر مقید انشاء کنیم خب میشه خاص، اون وقت دیگه نمیشه تغییرش کنی. ولی لا، لا یعنی چه؟ لا هم نه، او ممنوعه، ولی ممنوع نیست اونجایی که اذا انشأ، انشأ طلب، اونجایی که طلب انشاء بشه از اول مقیدن، یعنی از اول اون اکرام رو که میخوای انشاء کنی بگی اکرم، از همون اول اکرم مقید به مجیء رو انشاء کن. این دیگه عیبی نداره که غایت الامر نهایتش اینه که قد دل علیه، طلب مقید دلالت میکنه بر اون طلب مقید، دو تا دال، یعنی دو تا دال دلالت داره بر طلب مقید. اصل طلب رو از اکرم میفهمیم، قیدشو از انجاء میفهمیم. دو تا دال کدومه؟ یکی اکرم، یکی اون انجاء. از اکرم چی میفهمیم؟ اصل طلب رو. از انجاء چی میفهمیم؟ قیدو. پس این طلب مقیدو از دو تا دال ما فهمیدیم. عنایت کنی، اکرم یعنی ما الان یه قید داریم، اینجا میخوام بگیم یه اکرام، یه دونم مقید به مجی. ایشون میفرماد غایت الامر دل بر این طلب مقید، یعنی این طلب مقیدی که شما داری انشاء میکنی، این با دو تا دال معین میشه. اصل طلب رو از اکرم میفهمیم، پس اکرم میشه یک دال مدلولش طلب. از قیدش از چی میفهمیم؟ از انجاء. اون جا هم یه دال دومیه، مدلولش قیده. فقط همینه که دلالت داره این جمله بر اون طلب مقید به دو تا دال، و هو اون طلب مقید، و اون طلب مقید از اول غیر انشائهی اولا ثم تقییده ثانیا. اونی که ممنوعه اینه، من اون طلب رو اول انشاء بکنم، بعد از انشاء کردن وقت میام مقیدش کنم، اون نمیشه. ولی از اول من چیکار میکنم؟ قبل از این که انشاء طلب بکنم، یعنی قبل از این که اکرم بگم، چیکار میکنم؟ اون اکرام مقید به مجیء رو انشاء میکنم. اون تقییدش عیبی نداره. با فهم ایشون از این اشکال دوم برگشت، ایشون میفرماد نه، این اشکال دوم وارد نی، برای این که ذهن که نمیخواد بگه معنای حرفی جزء ذهنیه، میخواد بگه ذاتیشه، یعنی اون خاص بودن ذاتیه، و وقتی ذاتی شد دیگه قابل تقیید نیست، نه اولا و نه ثانیا. نتیجتا اشکال دوم و باب دوم باطل شد با فهم، ولی جواب اول دادیم و شیخ رو محکوم کردیم و ثابت کردیم که قید فقط به هیئت درد میخوره نه به ماده، انشاءالله فردا.